بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين. خوش آمد عرض میکنیم به همه برادران و خواهران عزیز، مسئولان مکرم و معزز دستگاه های گوناگون کشور. تشکر میکنیم از آقای رئیس جمهور محترم به خاطر گزارش خوبی که در اختیار همه ما قرار دادن. اونجا که من در آغاز عرایزم عرض میکنم، تحریض و تحریض بر اغتنام فرصت این روزها و شبهاست. ما احتیاج داریم به این که از این ساعات، از این روزها و شبهای پربرکت حد اکثر بهره رو ببریم، با تقویت رابطه قلبی خودمون با عالم معنا، با عالم غیب، با ابتهال و تضرع و خشوع در مقابل رب الارباب و با استحکام پیوند ولایت خودمون با اهل بیت علیهم السلام و خاندان مکرم. این اساس همه کارهای نیکیست که میتواند از یک انسان مؤمن و کوشنده در راه حق سر بزنه. اگر از این ساعات استفاده نکردیم، از این فرصت استفاده نکردیم، روزی برای ما مایه حسرت خواهد شد. و انذرهم یوم الحسره اذ قضی الامر و اذ هم فی غفلت و هم فی غفلت و هم لا یؤمنون. در میانه غفلت و ناباوری این فرصت ها از دست می رود و در اون روزی که هر ساعت ما، هر دقیقه ما، هر حرکت ما، هر کلمه حرف ما حسابی دارد و محاسبه پای اون هست، اون روز این غفلت مایه حسرت خواهد شد. وقتم دیگه گذشته از اون وقت، اذ قضی الامر، کار از کار گذشته است. اون روزی که ما متوجه بشیم، ملتفت بشیم. مرحوم آقای جواد آقای ملکی رضوان الله علیه در کتاب شریف مراقباتشون یه جمله‌ای به مناسبت ساعات لیلة القدر دارند که من یادداشت کردم، مربوط به همیشه است. البته ایشون به اون مناسبت فرمودند: فعلم یقینا انک ان غفلت عن مثل هذه الكرامه و ضیعتها به اهمالک، اگر غفلت کنیم، این فرصت ها رو تضییع کنیم، از دست بدیم، بعد و رأیت یوم القیامه ما نال منها المجتهدون، روز قیامت که می شود اعمال انسان ها رو حاضر می کنند، صورت ملکوتی اعمال ما در اونجا حضور می یابد، شما نگاه می کنید میبینید که همین عملی که شما میتوانستید انجام بدید و ندادید، این کلمه حرفی که میشد بزنید که در اون خیر مردمی بود و نزدید، این قدمی که میشد بردارید که کسان مستحقی از اون منتفع میشدند و بر نداشتید، این کار کوچک به وسیله کسانی انجام شده است. عده‌ای تلاش کردند، جد و جهد کردند و چه ثواب عظیمی خدای متعال اون روز به اونها میده. ما از اون ثواب در اون روز محرومیم. مشاهده میکنیم که دیگری که این عمل رو انجام داد، این کار خیر رو انجام داد، این قدم رو برداشت، این عمل عبادی را انجام داد، به چه دستاورد عظیمی در اون روزی که همه محتاجند دست پیدا کرده است. این رو که انسان میبینه، ایشون میفرماین که ابتلیت به حسرت یوم الحسره. اینجاست که انسان دچار حسرت میشه. چه حسرتی که ای کاش این کار رو من انجام داده بودم، این قدم رو بر می داشتم، این حرف رو زده بودم، این کار را یا این حرف را ترک می کردم. بعد ایشون می فرماین که حسرت یوم الحسره، این حسرت مثل حسرت های معمولی نیست. انسان در دنیا هم گاهی یک کاری رو اگر بکنه، دستاوردی خواهد داشت، نمی کنه، بعد دچار حسرت و ندامت میشه. اما این کجا و اون کجا؟ ایشون فرمایند که التی تصغر عندها نار الجحیم و العذاب العلیم. یعنی این حسرت اونقدر سخته، اونقدر دردآوره که در مقابل او آتش جهنم کوچک. به تعبیری حسرت مثل سرب گداخته در درون انسان سرازیر میشه. فتنادی مع الخاسرین النادمین یا حسرتا علی ما فردت فی جنب الله. بعد ولا ینفع کن ندم. اون روز دیگه پشیمانی هم فایده ای نداره. امروز شما از نعمت زندگی برخوردارید، بسیاریتون از نعمت جوانی برخوردارید، به حمد الله همه تون یا اغلبتون از نشاط و توانایی جسمی و فکری برخوردارید، می توانید کار کنید، می توانید از این ساعات خوش بهره ببرید، از این شبها، این دعاها، این مناجاتها، این شب زندداری ها، این نوافل. گاهی یک کار کوچک اونچنان اجر عظیمی دارد که انسان در این نشأه و در لابلای چهارچوب های مادی که قرار داره باورش نمیاد. و هم لا یؤمنون، باورش انسان نمیاد، اما هست. خب این یک فرصت که فرصت ماه رمضان است، اون هم یک فرصت که فرصت خدمت است. امروز شما مسئولیت دارید، فرصت خدمت دارید، مدیریت دارید، می توانید کار کنید. از این فرصت حد اکثر استفاده رو باید کرد، از ساعات و آنات و امکانات گوناگون که در اختیار شماست استفاده کنید. هر حرکتی در این نظام اسلامی، در این کشور اسلامی و الهی که خدمتی برای پیشرفت کشور باشد، از لحاظ معنوی، از لحاظ مادی، اجرهایی دارد که انسان اگر در روز قیامت ببینه که کسانی برخوردارند و او محرومه، دچار چنین حسرتی خواهد شد. این حالا عرض ما که به نظر من بخش اصلی و مهم عرایض امروز ما هم همینه. من خودم بیش از شما احتیاج دارم به این که به این نصیحت و توصیه عمل بکنم. انشاءالله خداوند متعال به همه ما این توفیق رو بده. اون چه که من امروز آماده کردم که عرض بکنم این است که توانایی و ظرفیت ملتی ایران در حفظ انقلاب و پاسداری انقلاب عظمتی دارد، اهمیتی دارد که شاید بشود گفت از اهمیت خود اصل انقلاب کمتر نیست. ملت ایران در طول این 33 سال توانست این دستاورد عظیم را حفظ کند با کیفیت بالا. شما نگاه کنید به این انقلاب‌هایی که این روزها در این یک سال و نیم اخیر در منطقه اتفاق افتاده است. چون شما به طور نگاه مجموعی نگاه می‌کنید، می‌توانید قضاوت کنید که این انقلاب‌ها در جهت درست حرکت می‌کنه، نمی‌کنه. تلاش‌هایی که دارن می‌کنن دشمنان، مستکبرین، به طور مشخص رژیم صهیونیستی، دولت آمریکا، دولت‌های غربی، برای اینکه سوار بشن بر این انقلاب‌ها و اونها رو منحرف کنن، شما ببینید چه چالش‌های بزرگی اینها دوچارش هستن. با توجه به این چالش‌ها انسان می‌فهمه که چه کار بزرگی انجام گرفته است در کشور ما که این انقلاب در جهت درست به سمت آرمان‌ها راه خودش را حفظ کرده است، از ریل ارزش‌ها و آرمان‌ها بیرون نیفتاده است و حرکت خود را به جلو ادامه داده. این در حالی است که چالش‌ها و تهدیدها هم روند فزاینده‌ای داشته. از روز اول دائما تهدیدهایی که انقلاب با اونها مواجه بوده و کشور مواجه بوده پیچیده تر شده. هم ترور بود، هم شورش‌های قومی بود، هم جنگ بود، هم تحریم بود، هم محاصره بود. هرچه جلوتر آمدیم تهدیدها رو پیچیده تر کردند. دشمنان و مخالفین نظام سردمداری کردند. ماجراهای تیر سال 78، ماجراهای سال 88، همه انواع و اقسام تهدیدهایی است که این انقلاب و این کشور و این ملت با اونها مواجه بود. از همه اینا عبور کرد این ملت، با استحکام در راه خودش داره پیش میره. اینا چیزایی است که ما نیاز داریم امروز و همیشه اونها رو مورد نظر قرار بدیم. ما رو کمک خواهد کرد در پیمودن راه‌های دشوار، گذشتن از پیچ‌های تند و گردنه‌های سخت. چیزی که در این حرکت 33 ساله انسان مشاهده میکنه، درسی که انقلاب داد و امام بزرگوار باقی گذاشت، این است که در این حرکت 33 ساله آرمانها، آرزوهای عظیمی که اسلام اونها رو به ما القاء میکند و تعلیم میدهد، از نظر دور نماند. در عین حال واقعیت‌های موجود جامعه و جهان هم مورد توجه قرار گرفت. این کمک کرد به اینکه این حرکت بتوانه ادامه پیدا کنه. یعنی ترکیب آرمان خواهی، آرمان گرایی با واقع بینی. یک حرفی رو سر زبان‌ها انداختن، دربارش نوشتن و گفتن، الان هم انسان میشنوه گوشه و کنار که ملاحظه واقعیت‌های جامعه و جهان با آرمانگرایی نمی‌سازه. آرمانگرایی رو اشتباه کردن با رؤیاگرایی. اونچه که ما می‌خواهیم دنبال کنیم و اصرار بر اون داریم این است که واقع بینی، مشاهده واقعیات جامعه و جهان با آرمانگرایی و تعقیب آرمانها و آرزوهای بزرگ ملت ایران هیچ گونه با هم دیگه تنافی ندارد، تعارضی ندارد. اگر ما توانستیم آرمانگرایی رو با واقع بینی و واقع گرایی همراه کنیم، این ترجمه عملیاتیش می شود این که ما تدبیر را با مجاهدت ترکیب کنیم، هم مجاهدت کنیم، مجاهدانه حرکت کنیم، هم این حرکت مجاهدانه در یک چارچوب تدبیر شده ای قرار بگیرد که این آگاهی عمومی، آگاهی دست اندر کاران، همراهی دلها و زبانها در همه عرصه ها رو می طلبه. بعضی وانمود می کنن که آرمانگرایی با واقع بینی نمی سازه. این رو ما به شدت رد می کنیم. بسیاری از آرمانهای جامعه ما مطالبه اونها جزء واقعیت‌های جامعه است. مردم مایلن که عزت ملی داشته باشن، مردم مایلن که زندگی ایمان مدار و دین مدار داشته باشن، مردم مایلن که در امور اداره کشور و مدیریت کشور سهیم باشند، یعنی مردم سالاری. مردم مایلن که پیشرفت داشته باشند، استقلال سیاسی و اقتصادی داشته باشند. اینا خواسته های عمومی مردمه. این خواسته ها واقعیت های جامعه است. این واقعیت ها دقیقاً در جهت آرمان خواهی است. اینا که مسائل تحلیلی و ذهنی نیست، موهومات که نیست، اینا ذهنیات نیست، اینا واقعیاتی است که در جامعه وجود دارد. یک جامعه زنده و مؤمن دنبال این چیزهاست، میخواد عزت ملی داشته باشه، استقلال داشته باشه، میخواد پیشرفت داشته باشه، میخواد آبروی بین المللی داشته باشه. اینها خواسته هایی است که مردم دارن، اینها در جهت آرمان هاست و این خواستن جزء واقعیت های قطعی جامعه است. بنابراین واقعیات میتوانه در خدمت و معطوف به آرمان ها باشه. بله، آرمانگرایی، ذکر آرمان ها بدون توجه به واقعیت‌ها و بدون ملاحظه سازوکارهای معقول و منطقی رسیدن به آرمان‌ها، بله، خیال پردازی است. در حد شعار باقی خواهد ماند آرمان‌ها، لکن وقتی که آرمان‌ها رو به صورت منطقی متین مسئولان کشور دنبال کردند، مردم همراهی کردند، اینجا اونجایی است که واقعیت‌های جامعه با آرمان‌ها هماهنگ میشه. خب این یک امر اساسی و یک پایه اساسی برای حرکت کشور. من مایلم یه مقداری از واقعیت‌های جامعه رو مطرح کنم. واقعیت‌هایی وجود دارد که اگر ما این واقعیت‌ها رو در محاسبات خودمون نیاوریم، قطعاً در قضاوت اشتباه خواهیم کرد، در انتخاب راه هم اشتباه خواهیم کرد. واقعی این واقعیت‌ها رو باید دید. البته هیچ کدام از این واقعیت‌هایی که من عرض می‌کنم تحلیل نیست، همه واقعیت‌های مشهود پیش روی ماست. من قبلاً این رو عرض بکنم، ما وقتی که می‌خواهیم آرمان‌گرایی همراه با واقع‌بینی داشته باشیم، یعنی واقعیت‌ها رو ببینیم، بر اساس واقعیت‌ها حرکت خودمون رو تنظیم بکنیم، باید توجه کنیم که به لغزش‌هایی که در اینجا ممکنه پیش بیاد دچار نشیم. لغزشگاه‌هایی هست. یک لغزشگاه واقعیت پنداری است. چیزهایی رو که واقعیت ندارد انسان واقعیت تصور کنه. دشمنانی که جبهه‌ای رو در مقابل کشور ما، ملت ما، انقلاب ما تشکیل دادند، سعی می‌کنند واقعیت سازی کنند، واقعیت نمایی کنند، یه چیزایی رو به عنوان واقعیت‌های مسلم در نظر ما جلوه‌گر کنند، در حالی که واقعیت‌ها اونها نیست. باید مواظب باشیم درگیر و دوچار واقعیت سازی‌های خلاف واقع نشیم. فرض بفرمایید اگر چنانچه ما توان خودمون رو بیشتر از واقع بدانیم یا کمتر از اونچه که واقعیت هست بدانیم، دچار خطا خواهیم شد. توان دشمن را هم اگر بیشتر از اونچه که هست یا کمتر از اونچه که هست ببینیم، دچار اشتباه محاسبه خواهیم شد. این از اون جاهایی است که طراحان دشمن وارد میدان میشند. شما ملاحظه کنید در تبلیغات گسترده رسانه‌ای دشمنان ما سعی میشود توان داخلی و ملی کشور تحقیر بشه و کوچک شمرده بشه. متقابلا توان دشمن بیش از اونچه که هست معرفی بشه. این جزء کارهایی است که میکنن. این یکی از لغزشگاه هاست. اگر ما از اون مقداری که دشمن باید مورد ملاحظه قرار بگیره بیشتر او رو محاسبه کردیم و بیشتر از او ترسیدیم، قطعاً دچار خطای در محاسبه خواهیم شد، راه را عوضی خواهیم رفت. این یکی از لغزشگاه هاست. یکی از لغزشگاه ها در دیدن واقعیت برمیگرده به درون خود ما. گاهی دلبستگی های ما فلج کننده است. دلبستگی های ما موجب می شود ما یک چیزهایی رو واقعیت بپنداریم که واقعیت ندارد. در واقع خطایی است که نفس راحت طلب ما یا دلبسته ما به مسائل مادی بر ما تحمیل میکنه، در حالی که واقعیت ندارد. یکی از این لغزشگاه ها این است که انسان تصور کند که دست یافتن به آرمان ها بدون هزینه امکان پذیره. ما در دوران مبارزات هم می دیدیم بعضی ها بودند اهداف مبارزات را قبول داشتند اما حاضر نبودند در راه این مبارزات هزینه ای بدند، قدمی بردارند. امروز هم هستند، تصور می کنند باید به هدفها رسید بدون دادن هزینه، لذا اونجایی که پای هزینه دادن در میانه عقب می کشند. این عقب کشیدنها بسیاری از موارد موجب می شود که انسان در محاسبه اشتباه بکنه، در مقابل دشمن خطی را که باید دنبال بکند دنبال نکند. یک لغزش دیگر این است که ما بخشی از واقعیت‌ها رو ببینیم، بخش دیگری از واقعیت‌ها رو نبینیم. اینم موجب خطاست. خطای در محاسبه رو به دنبال خواهد داشت. واقعیت‌ها رو باید با هم دید و دانست. حالا من یه تعدادی از این واقعیت‌ها رو میگم. مدعی نیستیم که همه واقعیت‌های کشور رو در اینجا بیان خواهیم کرد. لکن یک مدخلی است میتوانه چشم ما رو به سوی واقعیت‌های گوناگون باز کند. ما در چه وضعی هستیم، کجا قرار داریم، چی داریم، چی نداریم. این ملاحظه این واقعیت‌ها با قضاوتی که بنده در این مسئله پیش خودم دارم بسیار امیدبخشه. وقتی ما واقعیت‌ها رو کنار هم می‌گذاریم، اینها رو ملاحظه می‌کنیم، احساس می‌کنیم که راه ملت ایران به سوی آرمان‌های بلند یک راه گشوده است. چالش دارد اما راه باز است، بن‌بست وجود نداره. هدف جبهه مخالف نظام اسلامی و انقلاب اسلامی و دشمن ما این است که راه رو بن‌بست نشان بده. خودشون هم میگن ما بایستی این کارا رو بکنیم، این فشارا رو وارد کنیم، این محاصره رو بکنیم، این تحریم رو بکنیم، تا مسئولان جمهوری اسلامی در محاسبات خودشون تجدید نظر کنند. من عرض میکنم ملاحظه واقعیت ها نه فقط موجب می شود ما در محاسبات گذشتمون تجدید نظر نکنیم، بلکه ما رو به درستی راهی که پیمودیم و راهی که انقلاب جلو ما گذاشته مطمئن‌تر می کنه. حالا واقعیت ها رو من یکی از واقعیت‌های موجود کشور که امروز بیش از سال‌های گذشته هم این واقعیت به رخ نظام اسلامی کشیده می‌شود وجود فشارها و تهدیدهاست. کشور با زورآزمایی چند قدرت و دولت مستکبر روبروست. همونطور که مکرر عرض کردیم طرف مقابل ما جامعه جهانی نیست، دولت‌ها نیستند، ملت‌ها نیستند، چند دولتند. منتها دستگاه رسانه‌ای قوی دارن و انصافاً این چیزی که ما باید اقرار بکنیم که آمریکایی‌ها و غربی‌ها انصافاً در این قضیه قوی هستند، قدرت رسانه‌ای است، قدرت تبلیغات به معنای پروپاگاندا، همونی که خودشون میگن. اینه، در این جهت انصافاً قویه. اون چیزی که ما اقرار میکنیم که اینها قویه در او هستن، قدرت تبلیغاتی و قدرت رسانه‌ای و وانمود کردن
مطالبی است که می‌خواهند وانمود بشود. در این جهت قوی‌اند. این را امروز اینها دارن با توان تبلیغاتی و رسانه‌ای بالای خود به شدت تبلیغ میکنن و میگن و این واقعیت داره که چند دولتن منتها خودشون رو به نام با همین نیروی رسانه‌ای به نام جامعه جهانی معرفی میکنن و دروغ میگن. جامعه جهانی نیست. این یه واقعیت. ما با زورآزمایی چند دولت، چند قدرت استکباری مواجهیم. یک سیاهی لشکر هم اینها پشت سرشون دارن که اونها هم با ما مخالفند، اما اونها موجودیتی از خودشون ندارن، توانی ندارن. اگر دست حمایت قدرتی مثل آمریکا از روی سرشون برداشته بشه، صفرند. در معادلات جهانی و بین المللی به حساب نمیان. لکن حالا به عنوان سیاهی لشکر پشت سر آمریکا و پشت سر رژیم صهیونیستی و شبکه صهیونیسم دنیا دارن حرکت میکنن. این واقعیت است. این در مقابل ماست. این از اول انقلاب شکل گرفته، کم هم نشده و افزایش هم پیدا کرده. این یه واقعیت. در بزرگ نمایی این واقعیت هم البته همه هم دستند. این جزء همون لغزشگاه هاست. سعی میکنن این واقعیت رو هرچه بزرگتر و شدیدتر و سختتر و تلختر نشان بدن. اما خب واقعیتی است، ما این رو قبول داریم. در مقابل ما فشار هست، تحریم هست، توانایی های اقتصادی، توانایی های سیاسی، امنیتی و امثال اینها و به خصوص رسانه ای پشت سر این حرکت وجود داره. این یه واقعیت. یک واقعیت دیگری که در کنار این واقعیت باید دیده شود این است که وانمود می شود که این زورآزمایی به خاطر مثلا مسئله هسته‌ای است یا مسئله حقوق بشره و این دروغه. دروغ بودن این ادعا یکی از واقعیت هاست، نه اینکه ما بگیم این واقعیت است. امروز کسی نیست در دنیا باور کنه که آمریکا دنبال حقوق بشره، دنبال حقوق ملت هاست، یا رژیم صهیونیستی نسل کش و کودک کش دنبال اجرای دموکراسی در کشورهای دنیاست. کسی اینو در دنیا باور نمی‌کنه. پرونده آمریکا، پرونده رژیم صهیونیستی، پرونده همین چند قدرت که در مقابل جمهوری اسلامی قرار دارن از لحاظ مسئله حقوق بشر و طرفداری از حقوق ملت‌ها و حقوق انسان‌ها پرونده بسیار سیاهی است. 60 سال در نسل کشی در فلسطین نقض حقوق بشر نیست؟ دادن سلاح اتمی به دولت غاضب صهیونیستی نقض صلح جهانی نیست؟ اینایی که این کار را کردن میتوانند مدعی دفاع از صلح جهانی باشند؟ دادن سلاح شیمیایی به کسی مثل صدام نقض حقوق بشر نیست؟ کارهایی از قبیل اونچه که در ابو غریب و گوانتانامو و افغانستان و عراق و نقاط دیگری از دنیا به وسیله آمریکایی ها، به وسیله غربی ها، به وسیله انگلیس اتفاق افتاده است، اینا جایی برای ادعای دفاع از حقوق بشر باقی میگذاره؟ پس بنابراین اینی که اینها میگن که ما مقابله با جمهوری اسلامی برای حقوق بشر دروغه، اینی که میگن مقابله با جمهوری اسلامی برای سلاح هسته‌ای است، اینم دروغه، چون خودشون میدانن. و این رو ما اولا با حدس بیان میکردیم، بعد در مذاکرات و مبادلات بین المللی برای ما روشن شد که اونها میدانند که جمهوری اسلامی دنبال سلاح هسته‌ای نیست. این رو باور کردن و قبول دارن و واقعیت هم همینه. در این حال مسئله سلاح هسته‌ای رو مطرح میکنن، پس دروغ میگن. این دروغگویی، ادعای این که این فشارها، این تحریمها، این محاصره ها، این دشمنی ها و خصومت ها به خاطر مسئله سلاح هسته ایست، مسئله توان هسته ایست، این هم یک دروغه. این دروغ بودن هم یک واقعیت. واقعیت این است که مخالفت اونها به خاطر اصل انقلاب و اصل تشکیل نظام اسلامی است. اینها در این منطقه با خیال راحت داشتن حکومت میکردن. کشوری مثل ایران با این منابع سرشار، با این امکانات فراوان، تو مشت اونها بوده است. هر کار میخواستن میکردن، هر تصمیمی میخواستن میگرفتن. از امکانات این کشور در پیشبرد مقاصد خودشون همه استفاده رو میکردن، از اون محروم شدن. فقط این هم نیست، این حرکت موجب شده است که این داعیه و این انگیزه در دنیای اسلام بیدار بشه که امروز داریم نشانه هاش در شمال آفریقا و در خاورمیانه و در همه کشورها و ملت‌ها داریم مشاهده می‌کنیم. اینا از این ناراحتن. نقطه کانونی جمهوری اسلامی است، می‌خواهند به جمهوری اسلامی ضربه وارد کنن، این رو عبرتی قرار بدن برای دیگران. انگیزه واقعی اینه، اینم یه واقعیت. یک واقعیت دیگر این است که این چالش هایی که امروز برای جمهوری اسلامی وجود دارد، اینا جدید نیست. اینم تحلیل نیست، این واقعیت، این همه میبینن، مشاهده میکنن. بوده است. یک روزی بود که کشتی های ما رو در خلیج فارس میزدن، کشتی های نفتی و غیر نفتی ما رو در خلیج فارس میزدن. یک روز بود که پایانه نفتی خارک رو بمباران میکردن. اینا چیزاییست که به چشم خودمون دیدیم. یک روزی بود که همه مراکز صنعتی موجود ما زیر چتر بمباران دشمن بود. ما این روزها رو گذروندیم، اینا برای ما جدید نیست. امروز جرأت نمی‌کنن نزدیک بشن به جمهوری اسلامی، که حالا خواهم عرض کرد اونم بخش دیگری از واقعیت هاست. یک روزی این جرأت رو داشتن، می آمدن، ضربه می زدن، حمله می کردن. جنگ صدام با ما که جنگ یک دولت با ما نبود، جنگ بین المللی علیه ما بود. برابر این چالش هایی که تهدید می کنن، می گن، می شمرن، بزرگ نمایی می کنن، برای جمهوری اسلامی جدید نیست. اینم یه واقعیت. یک واقعیت دیگر این است که نظام جمهوری اسلامی از همه این دشواری ها و گردنه های سخت عبور کرده. مگر عبور نکردیم؟ مگر متوقف موندیم؟ مگر توانستن به جمهوری اسلامی ضربه وارد کنن؟ مگر توانستن به آرمان‌ها و اصول جمهوری اسلامی خدشه‌ای وارد کنن؟ نتونستن. اینا یه واقعیت. این واقعیت‌ها باید جلو چشم ما باشه دائما. یک واقعیت دیگر این است که ما در همین شرایط تهدید پیشرفت کردیم. در طول این سال‌های متمادی ما جلو رفتیم در همه حوزه‌ها. در حوزه دانش‌های پیچیده پیشرفت کردیم، در حوزه فناوری‌های مورد نیاز کشور پیشرفت کردیم، دارو، حمل و نقل، مسکن، آب، راه، در همه اینها کشور پیشرفت کرده، پیشرفت‌های برجسته که امروز شما بخشی از آمارها رو آقای رئیس جمهور گفتن و شنیدید. در طول این سال‌ها مرتب کشور جلو رفته است با وجود همه این فشارها. در حوزه بعضی از دانش‌های مهم و انحصاری و منحصر به فرد رتبه پیدا کرده کشور، در لیزر، در نانو، در سلول‌های بنیادی، در صنعت هسته‌ای، خب اینها الگوسازی در دنیای اسلامه، این واقعیتی است. ما متوقف نموندیم، ما دائم پیش رفتیم. نظام جمهوری اسلامی با همه این تهدیدهایی که وجود داشته است، از قبیل تحریم و غیر تحریم و تهدید و کارهای گوناگون پیچیده امنیتی و سیاسی و غیره، این پیشرفت‌ها رو داشت. اینم یه واقعیته، اینم تحلیل نیست، اینم محسوساتی است که جلو چشم همه ماست. شما مسئولین محترمم بهتر از آحاد مردم اینها رو میدونید. یک واقعیت دیگر این است که کشور در مواجهه با چالش‌ها و تهدیدها در مقایسه با سال‌های اول انقلاب به مراتب قوی‌تر شده. امروز ما در مواجهه با تهدیدها از روز اول خیلی قوی‌تریم، هم اعتماد به نفسمون بیشتره، توکلمون به خدا هم الحمدلله کم نیست، توانایی‌های عینی و موجود و محسوس و ملموس ما هم بیشتر از گذشته است. قدرت‌ها با همه توانشون دارن تلاش میکنن، اعتراف میکنن که نمیتوانن پیش برن، نتوانستن پیش ببرن کار خودشون رو. یک واقعیت دیگر این است که جبهه مقابل ما در طول این سالها ضعیفتر شده است. یعنی اگر جبهه مقابل رو ما دو نماد اصلی این جبهه رو آمریکا و رژیم صهیونیستی بدانیم و غرب رو دنبال سر اینها بدانیم، واضحه که اینها ضعیف‌تر شدن. امروز رژیم صهیونیستی به مراتب ضعیف‌تر از 20 سال قبل و 30 سال قبل، بعد از این حوادث شمال آفریقا و مسئله مصر به شدت تضعیف شده است. هم از درون دچار مشکله، هم از بیرون مشکلات بی‌نهایتی دارن. هم آمریکا هم امروز، آمریکای امروز آمریکای زمان ریگان نیست، عقب رفتن، به مراتب عقب رفتن اینها. در عراق وضعشون اونجوری شد، در افغانستان روز به روز وضعشون بدتر شده است تا امروز. در سیاست‌های خاورمیانه ایشون شکست خوردن، در جنگ 33 روزه عاملشون که رژیم صهیونیستی است شکست خورد، در جنگ 22 روزه عاملشون که رژیم صهیونیستی است نتوانست کاری از پیش ببره در مقابل 1 میلیون و اندی انسان بی‌دفاع. اینا خیلی واقعیت‌های مهمی است. بنابراین اینها ضعیف شدن، اینها نسبت به 20 سال قبل و 30 سال قبل به مراتب ضعیف دارن. این هم یه واقعیت دیگه است. یک واقعیت دیگر این است که رژیم‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی درگیر بحرانند. همین دولت‌های غربی، همین چند دولت غربی، خودشون و اطرافیانشون دچار بحرانند. این بحران اقتصادی که در اروپا است، که اتحاد اروپا جدا در تهدیده، یورو جدا در مورد تهدیده، آمریکا هم به نحو دیگری، کسری بودجه فراوان، قرض فراوان، فشار مردم، حرکت ضد وال استریت، حرکت به قول خودشون 99% اینا حوادث مهمی است. دچار بحرانن، درگیر بحرانن. وضع اروپا البته از آمریکا بدتر است. چند دولتشون سقوط کردن. بی ثباتی در چندین کشور اروپایی الان وجود داره، دچار بی ثباتی هم. مشکلات اونا با مشکلات ما فرق هم میکنه. مشکلات اقتصادی و بحران اقتصادی اروپا با مشکلات اقتصادی که ما احیانا دچارش میشیم متفاوته. ما مشکلاتمون مثل مشکلات یک گروه کوهنورد است که داره در راهی حرکت میکنه، راه سختی، مشکلاتی البته داره. گاهی آب میخوان، گاهی غذا میخوان، گاهی مشکلات دارن، گاهی به یه مانعی برخورد میکنن، اما دارن میرن طرف بالا. مشکلات ما از این قبیله. مشکلات اروپایی ها مثل اتوبوسی است که زیر بهمن گیر کرده. سالها خود آنها مقدمات این مشکل رو بدون اینکه بدانن فراهم کردند. این فاصله های طبقاتی، این غلبه سازوکار ربا در مسائل مادی، این تقویت زورمندان مادی، این نفوذ پذیری از صهیونیست های پول پرست و مال پرست، اونا رو دچار مشکلاتی کرده. این بهمنیز رو سرشون افتاده، مشکلات اونا از این قبیله، با مشکلات ما خیلی متفاوت. این هم یه واقعیت. یک واقعیت همین تحولات شمال آفریقا و تحولات مجموعه این منطقه است. بعضی جاها این تحولات به تغییر نظام‌ها و رژیم‌ها منتهی شده، بعضی هم نشده، اما در خطرن که من از اینها عبور می‌کنم. یک واقعیت دیگر توان افزایش یافته در درون جمهوری اسلامی است. ما کشور قدرتمندی هستیم، ما کشور دارا و توانایی هستیم. از لحاظ منابع ما در رتبه های بالای جهانی هستیم، در بعضی از منابع رتبه اولیم، در ترکیب نفت و گاز ما در دنیا اولیم. از همه کشورهایی که دارای نفت هستند یا دارای گاز هستند، مجموع نفت و گاز ما بیشتره. از لحاظ منابع اساسی، معادن اساسی، کشور غنای بالایی داره، فراوانی داره. از لحاظ نیروی انسانی، 75 میلیون جمعیت، این جمعیت عامل خیلی مهمی است. من اینو همینجا عرض بکنم، جمعیت جوان و با نشاط و تحصیل کرده و با سواد کشور امروز یکی از عامل‌های مهم پیشرفت کشورن. تو همین آمارهایی که داده میشه میبینید نقش جوانهای تحصیل کرده و آگاه و پرنشاط و پرنیروست. این سیاست تهدید نسل رو ما بایستی تجدید نظر بکنیم. اگر چنانچه این سیاست یه روزی درست بود، این سیاست یک روزی درست بود، سیاست تهدید نسل در یک برهه از زمان درست بود، یه اهدافی هم براش معین کردن، اونطوری که افراد متخصص و عالم در این قسمت، کارشناسان علمی این قسمت تحقیق کردن و بررسی کردن و گزارش دادن، ما در سال 71 به همون مقاصدی که از تهدید نسل وجود داشت رسیدیم. بعد از سال 71 به این طرف باز سیاست رو تغییر میدادیم. خطا کردیم، تغییر ندادیم. امروز باید این خطا رو جبران کنیم. کشور بایستی نگذاره که غلبه نسل جوان و نمای زیبای جوانی در کشور از بین بره و از بین خواهد رفت. اگر به همین ترتیب پیش بریم، اونطوری که کارشناس ها بررسی علمی و دقیقی کردن ها، اینا خطابیات نیست، اینا کارهای علمی و دقیق کارشناسی شده است، اگر چنانچه با همین وضع پیش بریم، تا چند سال دیگه نسل جوان ما کم خواهد شد، که امروز قاعده جمعیتی ما جوانه، و به تدریج دچار پیری خواهیم شد. بعد از گذشت چند سال جمعیت کشور هم کاهش پیدا خواهد کرد، چون پیری جمعیت با کاهش زاد و ولد همراهه. یک زمانی رو به من مشخص کردن، نشون دادن، در اون زمان ما از جمعیت فعلیمون کمتر جمعیت خواهیم داشت. اینا چیزای خطرناکیست، اینا رو بایستی مسئولین کشور به جد نگاه کنن، دنبال کنن. این سیاست تهدید نسل حتما بایستی تجدید نظر بشه و کار درستی باید انجام بگیره. خب یک واقعیتی دیگر توجه کنید، من این دو سه تا نکته دیگر هم بگم. مسئله نسل و افزایش نسل و اینها جزء مباحث مهمی است که واقعا میخوام عرض بکنم همه مسئولین کشور، نه فقط مسئولین اداری، روحانیون، کسانی که منبرهای تبلیغی دارن، باید این فرهنگسازی رو بکنن در جامعه. از این حالتی که امروز وجود داره یه بچه دو بچه، باید خارج کنن کشور را. همطور که یه وقتی امام فرمودن رقم 150 میلیون و 200 میلیون اول امام گفتن و درست هم هست، بایستی ما برسیم به اون رقم ها. یک واقعیت دیگر اینه، در هر برهه ای که ما در مقابل جبهه دشمن انعطاف نشان دادیم و عقب نشینی کردیم با توجیه هایی، مثلا گفتیم بذارید بهانه رو از دست دشمن بگیریم، یه وقت گفتیم بگذار سوء ظن دشمن رو از خودمون زائل کنیم، به این بهانه ها انعطاف نشان دادیم، هر وقت این کار کردیم دشمن مواضع گستاخانه تری علیه ما گرفته. در اون روزی که ادبیات مسئولین ما آلوده شد به حرف‌ها و تعبیرات تملق آمیز نسبت به غرب و فرهنگ غربی، در اون روز اینا ما رو محور شرارت معرفی کردن. کی؟ اون کسی که خودش مجسمه شرارت بود، رئیس جمهور قبلی آمریکا، مجسمه شرارت، او ایران اسلامی رو محور شرارت معرفی کرد. این کی بود؟ اون وقتی که ما در ادبیات خودمون، در اظهارات خودمون حرف‌های تملق‌آمیز نسبت به غرب و نسبت به آمریکا و اینها رو تکرار می‌کردیم. اینجوریان اینا. در همین قضیه هسته‌ای اون وقتی که ما با اینا همراهی کردیم، عقب نشینی کردیم، البته تجربه‌ای بود برای ما، اما این واقعیته. اون روزی که عقب نشینی کردیم اینا جلو آمدن، انقدر جلو آمدن که من تو همین حسینیه گفتم که اگر بنا باشه که این روال از سوی اونها ادامه پیدا کنه، من خودم وارد قضیه خواهم شد، و وارد قضیه شدم. ناچار شدیم، کار ما نیست اینها. عقب نشینی ها اونها رو گستاختر کرد، طلبگارتر کرد. یک روزی بود که مسئولین ما قانع بودن که اجازه بدن 25 سانتریفیوژ ما توی کشور داشته باشیم. 25 سانتریفیوژ. اونا گفتن نمیشه. اینا قانع شدن که 5 تا داشته باشیم. بازم گفتن نمیشه. مسئولین ما قانع شدن که 3 تا سانتریفیوژ داشته باشیم. بازم گفتن نمیشه. امروز گزارش رو شنیدید، 11,000 سانتریفیوژ داری. اگر قرار بود ما اون عقب نشینی ها رو، اون انعطاف ها رو نشان ادامه میدادیم، امروز از پیشرفت هسته ای که هیچ خبری نبود. من میخوام عرض بکنم این نشاط علمی هم در کشور قطعا لطمه میخورد، این نشاط علمی که این چند سال اخیر در کشور وجود پیدا کرده، این حرکت علمی، این جوانها، این ابتکارات، اختراعات، پیشرفت‌های گوناگون در بخش‌های مختلف، اینم لطمه می‌خورد. چون اولا نسبت به هر یک از اونها ممکن بود یک بهانه‌ای بیارن. ثانیاً حرکت هسته‌ای و صنعت هسته‌ای نماد پیشرفت یک کشوره. این هم یک واقعیت دیگه است. یک واقعیت دیگر هم دیگه، حالا این واقعیت ها رو هی تون تون دنباله هم عرض نکنیم، این آخریش باشه، این است که اگر کشور در مقابل فشارهای دشمن، از جمله در مقابل همین تحریم ها و از این چیزها، مقاومت مدبرانه بکند، نه فقط این حرب کند خواهد شد، بلکه در آینده هم امکان تکرار چنین چیزهای دیگه وجود نخواهد داشت. یعنی وقتی تجربه شد، چون این یک گذرگاهه، این یک برهه است، از این برهه کشور عبور خواهد کرد، چون هیچ زینفعی نداره این چیزایی که اونا الان تهدید میکنن، تحریم میکنن، جز آمریکا و جز رژیم صهیونیستی هیچ کس زینفع از این تحریم ها نیست. دیگران رو با زور و با فشار و با رودرواسی و با این چیزا وارد میدان کردن. خب پیداست که زور و فشار و رودرواسی نمیتوانه خیلی ادامه پیدا کنه، یه مدتی است. همین حالا هم شاهدش این است که خب مجبور شدن 20 تا کشور رو استثناء کردن از همین تحریم‌های نفتی و امثال اینها. دیگرانی هم که استثناء نشدن خودشون مایل نیستن، دنبال راه حل می‌گردن خودهاشون، بیش از اونجوری که ما بخوایم یا همون اندازه که ما می‌خوایم یا بیشتر از اون، اونها دنبال راه حل می‌گردن. بنابراین بایستی مقاومت کرد. خب اینا واقعیت‌های ملموسه. اینایی که عرض کردم هیچ کدومش تحلیل نبود، ذهنی نبود، چیزایی است که مشاهده میکنیم. البته در کنار این واقعیت ها، این واقعیت هم هست که ما هنوز اون حالت لازم متناسب اسلامی رو در میدان کار و اینها در خودمون به وجود نیاوردیم، قد دچار تنبلی هستیم. این هست، این جزو میراث‌های دوران استبداد و تسلط دیکتاتوری بر کشور. وقتی در یک کشوری دیکتاتوری بود، مردم تنبل می‌شوند، استعدادها به میدان تجربه و عمل وارد نمی‌شوند. این میراث دوران استبداد که در ما هست، باید تنبلی رو کنار بذاریم، اون خطرپذیری لازم در همه بخش‌های جامعه نیست. بایستی خطرپذیری با توکل به خدای متعال، با تدبیر و درایت لازم باید وجود داشته باشه. این رو باید همه داشته باشیم. خب اینی که ما عرض کردیم وضعیت بدر و خیبر یعنی همین. وضعیت بدر و خیبر یعنی تهدید هست، چالش هست، اما بن‌بست نیست. در بدر امکانات کم بود اما غلبه حاصل شد. امکانات طرف مقابل چندین برابر، شاید در بعضی بخش‌ها غیر قابل مقایسه با امکانات جبهه اسلام. در خیبر سختی وجود داشت، رفتن، مدت‌ها اونجا موندن، مقاومت دشمن شدید بود، اما غلبه پیدا کردن. چالش هست، اما در قبال چالش توان و قدرت و استعداد و ظرفیت هم وجود داره. این معنای وضعیت بدر و خیبره. اگر این ظرفیت رو به میدان آوردیم، اگر نقاط ضعف رو کم کردیم، پیشرفت خواهیم کرد. اونچه که من دنباله عرایزم هست که دیگه وقت داره تمام میشه، مجال نیست، این است که ما با مسائل کشور با این دید نگاه کنیم. برادران و خواهران عزیز، مسئولان محترم، با این دید نگاه کنید. آرمانها جلوی چشم ما باشه، واقعیت‌های تشویق کننده جلوی چشم ما باشه. در مورد واقعیت‌های منفی که در واقع در بعضی موارد واقعیت سازی است، واقعیت نمایی است، دچار اشتباه نشیم. البته توان دشمن دست کم نگیریم، سهل انگاری و ساده انگاری نکنیم. مسئله اساسی است، مسئله مهمی است. شما مثل یک ریاضیدانی که یک مسئله مهم ریاضی رو میخواد حل بکنه، بر سر این مسئله تلاشتون رو به کار ببرید، مسئله رو حل کنید. شما ریاضیدانید، ریاضیدانی با استعداد، این هم یه مسئله ریاضی است. اینجوری باید برخورد کنید با مسائل گوناگون. خوشبختانه همین روحیه هم انسان مشاهده میکنه که هست در دستگاه‌های گوناگون. به مسئله اقتصاد با این باید نگاه کرد. اقتصاد مقاومتی رو ما چند سال پیش گفتیم، من از یعنی همه کسانی که ناظر مسائل گوناگون بودن میتوانستن حدس بزنن که هدف دشمن فشار اقتصادی است بر کشور. معلوم بود طراحی ها نشان میداد که اینا میخواهند بر روی اقتصاد کشور متمرکز بشن. اقتصاد برای اونها نقطه مهمی است در کشور ما. اگر بر روی اقتصاد متمرکز بشن به رشد ملی لطمه بزنن، به اشتغال لطمه بزنن، طبعا رفاه ملی دچار اختلال و خطر بشه، مردم دچار مشکل بشن، دل زده بشن، از نظام اسلامی جدا بشن. این هدفه. هدف فشار اقتصادی دشمن اینه و این محسوس بود. این انسان میتوانست مشاهده کنه. من سال 86 در صحن مطهر علی بن موسی رضا علیه السلام در سخنرانی اول سال گفتم که اینا دارن پیگیری میکنن برای مسئله اقتصاد. بعد هم آدم میتوانه فرض بکنه که این شعارهای سال حلقه هایی بود برای ایجاد یک منظومه کامل در زمینه مسائل اقتصاد، یعنی اصلاح الگوی مصرف، مسئله جلوگیری از اسراف، مسئله همت مضاعف و کار مضاعف، مسئله جنگ تلاش جهاد اقتصادی و امثال مسئله تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی. ما اینا رو به عنوان شعارهای زودگذر مطرح نکردیم. اینا چیزهایی است که میتوانه حرکت عمومی کشور رو در زمینه اقتصاد ساماندهی کنه، یعنی میتوانه ما رو پیش ببره. باید دنبال این راه باشیم. مسئله اقتصاد مهمه، اقتصاد مقاومتی مهمه. البته اقتصاد مقاومتی الزاماتی داره. مردمی کردن اقتصاد جزء الزامات اقتصاد مقاومتی است. این سیاست‌های اصل 44 که اعلام شد میتوانه یک تحول به وجود بیاره و این کار باید انجام بگیره. کارهای البته انجام گرفته، تلاش‌های بیشتری باید بشود، بخش خصوصی رو باید توانمند کرد، هم تشویق بشن به فعالیت اقتصادی، هم کمک کنیم سیستم بانکی کشور، دستگاه‌های دولتی کشور و دستگاه‌هایی که می‌توانند کمک کنند مثل قوه مقننه و قوه قضاییه کمک کنند که مردم وارد میدان اقتصاد بشن. کاهش وابستگی به نفت که این وابستگی میراث شوم 100 ساله ماست. ما اگر بتوانیم از همین فرصت که امروز وجود داره استفاده بکنیم و تلاش کنیم نفت رو با فعالیت‌های اقتصادی درآمدزای دیگری جایگزین کنیم، اگر این کار رو بتوانیم بکنیم، بزرگترین حرکت مهم رو در زمینه اقتصاد انجام دادیم. امروز عرض کنم که صنایع دانش بنیان از جمله کارهایی است که میتوانه این خلأ رو تا میزان زیادی پر کنه. ظرفیت‌های گوناگونی در کشور وجود دارد که میتوانه پر کنه. همت رو به این بگماریم، بریم به سمت اینکه هر چه ممکنه وابستگی خودمون رو کم کنیم. مسئله مدیریت مصرف یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است، یعنی مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر. هم دستگاه‌های دولتی، هم دستگاه‌های غیر دولتی، هم آحاد مردم، خانواده‌ها، که این واقعاً جهاده. امروز پرهیز از اسراف و ملاحظه تعادل در مصرف امروز بلا شک در مقابل دشمن یک حرکت جهادی است. این جهاده. می توانه انسان ادعا بکنه که این اجر جهاد فی سبیل الله رو داره. یک بعد دیگر این مسئله تعادل در مصرف و مدیریت مصرف این است که ما از تولید داخلی استفاده کنیم. این رو همه دستگاه‌های دولتی توجه داشته باشن، دستگاه‌های حاکمیتی مربوط به قوای سگانه سعی کنن که هیچ تولید غیر ایرانی رو مصرف نکن. همت رو بر این بگمار. آهاد مردم هم تولید داخلی رو به جای مارک های معروف خارجی که بعضی فقط برای نام و نشان، برای پوز دادن، برای خودنمایی کردن دنبال مارک های خارجی میرن در زمینه های مختلف، اینو این راه رو ببندن، خود مردم ببندن. این هم یک مسئله است و به نظر ما طرح‌های اقتصاد مقاومتی جواب میده. همین مسئله سهمیه بندی بنزین که اشاره کردن جواب داد. اگر چنانچه سهمیه بندی بنزین نمیشد، امروز ما از 100 میلیون لیتر در روز مصرف بنزینمون بالاتر میرفت. توانستن رو کنترل کنن، خب در یه حد خیلی خوبی امروز هست. حتی باید جوری باشه که هیچ به بیرون نیازی نباشه، که الحمدلله نیست. تحریم بنزین رو در برنامه داشتن، خونسا کرد. این تحریم بنزین رو خونسا کرد و بقیه چیزهایی که مورد نیاز کشور هم هست. هدفمند کردن یارانه ها هم در جهت شکل دادن به اقتصاد ملی است که اینا میتوانه هم رونق ایجاد کنه در تولید، در اشتغال، و هم موجب رفاه بشه و مایه رشد تولید کشور، رشد اقتصادی کشور مایه اقتدار یک کشوره. یک کشور اقتدار حقیقی پیدا میکنه در دنیا و آبروی بین المللی پیدا میکنه با رشد تولید، که این کار بایستی انجام برسه. و استفاده حد اکثری از زمان و منابع و امکانات، از زمان حد اکثر استفاده باید بشه. ما طرحهایی که سالهای متمادی طول میکشید امروز خوشبختانه فاصله کمتر شده. با فاصله کمتری انسان میبینه فلان کارخونه رو در ظرف 2 سال، در ظرف 18 ماه تولید کردن، به وجود آوردن، به بهره برداری رسوندن. باید این رو تقویت کرد در کشور. حرکت بر اساس برنامه یکی از کارهای اساسی است. تصمیم‌های خلق الساعه و تغییر مقررات جزء ضربه‌هایی است که به اقتصاد مقاومتی وارد میشه و به مقاومت ملت ضربه میزنه. این را هم دولت محترم، هم مجلس محترم باید توجه داشته باشند، نگذارن سیاست‌های اقتصادی کشور دچار تذبذب و تغییرهای بیمورد بشه در هر زمان. یه مسئله هم مسئله وحدت و همبستگی است. ما در کشورمون خوشبختانه ملت متحدند. این خیلی دستاورد مهمی است. از این باید صیانت کرد، نگذاریم از بین بره. این اختلافاتی که گاهی بروز میکنه بین مسئولین که به سطح رسانه ها هم کشیده میشه، بی خود، بی مورد، بی فایده، این ضربه میزنه به اتحاد ملی. یه عده میشن طرفدار این، یه عده میشن طرفدار اون. مخالفت کردن، متهم کردن یک دیگر، یه عده قوه مجریه رو متهم بکنن، یه عده از اون طرف قوه مقننه رو متهم بکنن، یه عده قوه قضاییه رو متهم بکنن، تقصیرها رو گردن هم بیاندازن، این جزء کارهای بسیار مضره. و بدونن دوستان محترم ما، مسئولان عزیز کشور، این در بین مردم هم هیچ گونه آبرو و وجهه ایجاد نمیکنه که ما هی به گردن این و اون بندازیم مشکلات را. نه، یه مشکلاتی وجود داره باید حل کرد و میتونیم هم حل کنیم. ما ناتوان نیستیم از حل مشکلاتمون. همونطور که عرض کردم، اینا واقعیات کشوری که داره به ما نشان میده. بنابراین امیدواریم که انشالله خدای متعال به برکت این ماه و به برکت این ساعات برکات خودشو بر ملت عزیز ما و مسئولان ما نازل کنه. پروردگارا به محمد و آل محمد، ملت ایران را، آحاد مردم را، مسئولان کشور را از برکات این ماه به طور کامل بهره‌مند بفرما. آمین. پروردگارا به محمد و آل محمد، ملت ایران را، نظام جمهوری اسلامی را در همه عرصه‌ها بر دشمنانش پیروز کن. پروردگارا به محمد و آل محمد، بدخواهان جمهوری اسلامی و نظام مقدس اسلامی و ملت عزیز ایران را منکوب و مغلوب بفرما. آمین. پروردگارا دلهای ما را از انگیزه های ناسالم، از احساسات ناسالم پاک و مبرا بفرما. آمین. پروردگارا دعای حضرت بقیت الله ارواح نافدار را شامل حال ما بگردان. ما را شایسته دعای اون بزرگوار قرار بده. پروردگارا اون چه گفتیم، اون چه کردیم، شنیدیم برای خودت و در راه خودت قرار بده و اون رو به کرم خودت قبول بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.